أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. گفتگو در مورد روایاتی بود که در رابطه با سطر وجه و کفین نفیان و اثباتن بهش استدلال شده. روایت تنقب مکاتبه محمد ابن حسن صبار رو بحث کردیم. روایت دوم موقد بحث صحیحه فضیل بود. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزراعین من المرأة هما من الزینة التي قال الله ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن قال نعم و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. روایت یک باب 109 من مقدمات نکاح. صدر روایت بحثی نداره و روشن، قبلا بحث شد، استدلال شد به این روایت، استشهاد شد که امام زینت را با نفس اعضاء بدن تطبیق فرموده. اون بحث جدا به خود جای خود. عمده این دو فراز زیل، دو جمله زیل که اضافه شده، قال نعم، جواب او به همین تمام شد. بعد امام اضافه فرموده و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین، عطف بر او، یعنی و ما دون السوارین هم من الزینه. مقصود از این دو جمله چیه و مقصود از این مادون الخمار و مادون السوارین چیه؟ صاحب حدائق علیه الرحمه از کسانی است که قائل به استثنای وجه و کفینه و اینکه لا یجب ستره، به این روایت استدلال کرده. بیان استدلال صاحب جواب حدائق را دیروز اشارتن خوندیم، بهش عنایت کنید ببینیم چی از عبارت در میاد. قوله علیه السلام و ما دون الخمار ای ما یستره الخمار من الرأس و رقبه، اون مقداری را که خمار میپوشونه، من از زینه، ما یستره، مادون به معنای اون چه که زیر خمار قرار میگیرد، زیر او بودن به معنای این که یستره، خمار او رو میپوشاند، فهو من الزینه، اعتبار دون از حیث پوشاندن و ستر به وسیله خماره، فهو من الزینه و ما خرج عن الخمار من الوجه فلیس منها، پس وجه و کفینی که وجه حالا در خمار که از خمار خارجه، این معناش اینه که از زینت نیست. همینجا توضیح بدیم، بله امام فرمود ما دون الخمار من الزینه، این اثبات. چجور صاحب حدائق ازش استفاده کرد که اونی که خرج عن الخمار من الوجه فلیس منها، از خمار نیست. معنای این مطلب یک نوع اخذ به مفهومه، یعنی وقتی امام در مقام اثبات میگه ما دون الخمار من الزینه، ازش فهمیده میشه پس ما خارج از خمار من الزینه نیست. مفهوم این مفهوم لقبه، این شرط نه وصفه، ولی در این حال مفهوم لقب در مقام تهدید و بیان کردن حد شرعی، این به اصطلاح حجتون. بله او پرسید زراعین، امام که انه آمد مسئله رو یک جا کرد، زراعین یه پنج سان پایین تر، پنج سان پایین تر، پنج سان پایین تر، چنون یا وچ و کفه، اون مورد سؤال زراعین بود، در مقابل حالا بعد کف، اما در مقابل وجه هم امام داره حدشو بیان میکنه و این حد را میگه ما دون الخمار، به مقداری که خمار ساتر اون است و وجه خارج. بعد میفرماید و ما دون السوارین یعنی من الیدین، پایین ما دون السوارین و هو ما عدل کفین، اونی که من الزینه غیر از کفینه، ما دون السوارین به چه معنا که کفین خارج بشه؟ کفین مثل صورتی که از خمار خارجه، کفین از مادون السوارین خارجه. این مادون اینجا به چه معناست؟ و کأن دون هنا فی قولهی دون الخمار به معنا تحت الخمار، و دون السوار به معنا تحت السوار یعنی الجهت المقابلت للعلو. تحت رو اینجا رفت، الجهت المقابلت للعلو، پایین و بالا، پایین تر از سوار، بالاتر از سوار. فإن الکفین اسفل بالنسبت الى ما فوق السوارین من الیدین، از مچ پایین تره، کفین پایین تر از مچه. این عبارت صاحب حدایق. این عبارت یعنی چه؟ خود عبارت صاحب حدایقی قلق و اضطرابی دارد، چگونه درستش کنیم این عبارت؟ و حالا از نظر تفسیر روایت و بیان اشکال دومی در عبارت حدایق هست. گفتگوها اینجا زیاد شده، خود مخلوط خلاصه و مفیدش رو عرض میکنم. این جمله ذیل صاحب حدایق و دون السوار اول معنا میکنه به معنا تحت السوار، بله اونی که زیر علنگوه، من از زینه، این حرف خوبیست اگه به معنی تحت بگیری، ولی بعد میاد معنا میکنه میگه یعنی الجهت المقابلت للعلو تحت السوار، یعنی جهت مقابل بالا، یعنی پایین تر از سوار. فإن الكفين اسفل بالنسبة الى ما فوق السوارين من اليدين. اگه این شد، اگه این شد، این که یفید و خلاف مطلوب شما را. بسیار خوب، بسیار خوب، این هم معنایشون اینجور کرده. اگر اینجور شد ما تحت السوارین من الزینه، پس باید اینم بپوشونه، بله این خلاف مطلوب رو دلالت میکنه. این عبارت ایشونه، خودش داره داد میزنه، میگه ما تحت السوار، تحت رو که به فوق نمیشه گفت که. اون بستگی ایشون رو ایشون هم پیشگیری کرده، نه فإن الکفین اسفل، اگه اینجوری کردی بالا قرار گرفت، نه اینو قبول نداریم، کفین اسفل، خلاف طبیعت نمیگه، نمیگه کسی این دفعه اگر کسی گفت ما تحت شما این دهان شما، اینو نمیگن که.
به قرینه سوال که از ذرا پرسیده،
میدونم اون سوال مستقلی بود، این حالا اینطور. حال عبارت ایشون میگه بله بله اجازه بدید، بله بله حالا عرض میکنم، بله بله حالا عرض میکنیم، حالا ببینیم ما داریم عبارت ایشون رو معنا میکنیم. این عبارت ایشون چی میشه معنا کرد اینجور؟ این تیکه صریحا خودشون میگه ما تحت السوار یعنی الجهت المقابلت للعلو، و بعد نتیجه میگیره، یعنی اضافه میکنه تطبیق میکنه که کفین اسفل پایین تره، و وقتی که پایین تر شد یعنی پس منزینه شاملش میشه. اگر شامل شد نتیجهش اینه که کفین یجب و سطرهو، و این خلاف مطلوب شماست. میگید استثنای وجه کفین، بله عبارت فوقتون در رابطه با وجه و اینکه ما تحت الخمار، یعنی ما یستر بالخمار و الوجه خارجون اما یستر، خیلی خوب یه یعنی تطبیق خوب، اما این چطور؟ این یه اشکالی تو عبارت صاحب حدائقه، خیلی تلاش شده یه جوری تصحیح بشه ولی کم نمیشه، قابل تصحیح به این عبارت نیست. ولذا بعضی از متأخرین میفرمایند به اینکه این عبارت یه تصحیح درش شده، میشود گفت عبارت ایشون این چور بوده که بله و ما و دون السوار به معنا تحت السوار لا به معنی الجهت المقابلت للعلوب، نه به معنای بالا و پایینی خارجی، ما تحت السوار. این لا، این یعنی تصحیف شده، لا داشته و حذف شده، یعنی مصحف به معناست. لا به معنی الجهت المقابلت للعلوب فإن الكفين اسفل بالنسبة الى ما فوق السوارين من اليدين، این که اسفله یا این مراد نیست، نفی کنیم بریم. خب این یه اشکال عبارتی که بگیم بگیم. اشکال دومم این که حالا کلیتش دو تا پشت سر هم مادون اینجا واقع شده، آیا این دو تا مادون دو معنا داره؟ یکی رو یه جور معنا کنیم، یکی رو جور دیگه. یکی رو مادون به معنا ما یستر، ما یستر و به، یستتر و به، و یکی رو مادون به معنای دون خارجی، بالا و پایین خارجی، زیر و بالا بودن، زیر و بالا بودن طولی. ها بله آقا، حالا ببینیم ما داریم، حالا ببینیم با چی کار کنیم. آیا می شود این رو از صاحب حدائق پذیرفت؟ البته اگر این قضیه رو قبول کنیم که این عبارت تصحیف شده و به این ترتیب معنا کنیم عبارت صاحب حدائق رو، خب این اشکال هم ازشون مرتفع میشه. هر دو رو مادون السوار، نه به معنای پایین و بالا، یعنی به همون معنایی که یستر. خب حالا برگردیم و با توجه به این خصوصیات، کلمه دون در استعمالات عربی معانی متعددی ازش اراده میشه. دون اونی که زیر دونه، اونی که پایین تر دونه، گاهی هم به معنای استثناء میاد غیره، ما دون الله یعبدون ما دون الله و امثال اینها. این استعمالاتو داره، ولی ظاهر کلام اینه که حالا به هر معنایی گرفتید، این دو جمله پشت سر هم را باید به یه معنا معنا کنید. نمیشه این دو جمله که به هم عطفم شده، اونم در یه مقام با یک مقصد، دو گونه معنا بشه، یکیش به معنا تحت، یکیش به معنای اسفل و عالی. ها این خلاف ظاهره، نمیگیم محاله، اما خلاف ظاهر لفظه. ظاهر لفظ اینه که این در هر دو جا به یک معناست. به چه معنا؟ یا بیاییم بگیم دون در هر دو جا ما یقع و تحت شیئن، چیزی که زیر او قرار میگیرد، زیر به معنای پوشش، به معنای اون شکلی که او رو میپوشونه، زیر و بالای از نظر اینکه ساتر از دید باشد، هر دو جا به این معنا. اگر اینجور معنا کردیم، بله ما دون الخمارین من از زینه و چو کفین خارجه به مفهوم لقب، و معناش این است که وجه من از زینه نیست و خارجون عن الآیت الشریفه، و ما دون السوار من از زینه، بله زیر علنگو هم من از زینه، مچ دست و زندم من از زینه، چون در مقام تهدید حد میخواد معین کنه، معنیش اینه تا اینجا. شما از ذرائین پرسیدی، بله با هم تلاعم داره، ذرائین من از زینه، نه تنها ذرائین، مرفقم من از زینه، مثلا بازوی پایین قسمتم من از زینه، بیا تا سوارین، این حدشه. نتیجتا کفین خارجون، به تعبیر صاحب حدائق ما عدل کفین، یدین کن همش من از زینه تا اینجا، ما عدل کفین. عبارت قابل بیانه از نظر عبارت امام علیه السلام به این شکل، هر دو جمله هم هدف دار، حد زینت رو بیان میکنه. امام از سؤال مفضل، از سؤال فضیل فهمید که بله فی الجمله خب آیه رو میدونه و سرش میشه و میخواد حدودش رو بفهمه، آیا کل بدنه یا نه، مثلا چقدره. امام فرمود بله، اثبات شی فی نفسه نفی معدا نمی کنه، ذرائین من از زینه، او هیچ مفهوم نداشت، می ساخت با این کل بدنم من از زینه، ذرائینم من از زینه، نفی و اثباتی نداشت. اما امام بعد آمد خواست اینو براش بیان کنه که این حد زینت، تو حالا ذرائینو می پرسی، فردا بیای بگی والمرفق من از زینه مثلا یا نه، و امثال اینها، کلی بهت بگم تا اون جایی که زیر خمارین من از زینه، یدینم تا اون جایی که سوارین قرار میگیره، علنگو قرار میگیره من از زینه. بله آقا، من دارم همینو توضیح میدم. ذرائین فرض کنید اینجا، امام فرمود تا سوار این حدش رو مچ، سوار جاش رو مچه، دیدید یا ندیدید؟ حتما دیدید یه مقدارشو فل جمله، ذرائین جاش رو مچه، تو دست که نمیبندن که، بلنه دقیقا میاد رو مچ، که وقتی آزادم میشه شما همه تون به یه معنا سوارین دارید، اونایی که ساعت مچی میبندن، ساعت مچی جاش کجاست؟ رو مچ. طوری هم هست که اگه خود شلم ببندی طوری نمیشه، چون میاد به این پهنای مفصل انگشتا و اینها گیر میکنه، پایین تر نمیاد، ولذا اینجا جا میگیره، مچ تا اینجاست، بند مچ که حرکت دست رو ازش جدا میکنه، اینجا محل سواره اینه. امام حد زینت دست رو تا اینجا بیان کرده، پس کفین خارجون، ما عدل کفین. این در صورتی که تحت را به معنای زیر ما یستره بگیریم، این یه احتمال. احتمال دیگر این است که نه، تحت را به معنای پایین و بالای خارجی، اسفل و اعلای خارجی، حالا گاهی خارجی تکوینی است، گاهی خارجی اعتباری هم هست. یه زمانی نمیدونم این طنز رو میگفتن، این جوک رو میگفتن، در مذاکرات خارجی در یکی از این کشورهای، حالا افغانستان، تاجیکستان، در یه جایی بوده، اون مذاکره کننده ایرانی با اون آقا مذاکره میکرده راجع به یک مطلبی، وقتی که از او مثلا گفته راجع به اون مطلب، گفت در این رابطه با ما تحت من رجوع کنید، به ما تحت من رجوع کنید. این اولی خود تعجب کرده بودی که بعد معلوم شده بله، یعنی اون مادونش، یعنی اون شخصی که معاونشه، نائبشه، خلیفهشه، این مادر بود. ظاهراً الان هم همینطور اصطلاح رو دارن که او بیشین، خب اصطلاحیست. شما مافوق میگید، اونجا نه، هر دوش رو میگن، عدالت رو به خرج میدن هر دو طرف رو میگن. بله؟ بله، نه هست دیگه، متداول این کلمات در بین اونها، فارسی سریع به اصطلاح. در هر حال اگر دون به این معنا باشه، پایین بودن مکانی، حالا این مکان طبیعیش مورده، اونجا مکان اعتباری. اگر اینجور باشه، مادون الخمار من الزینه، یعنی خیال نکن اونی هم که از خمار پایین تره که میشه بچه کفه، خمار میاد تا اینجا مثلا میشه تا به اصطلاح موهای سر رو میگیره، خمار پوشش موه، میاد تا اول پیشونی، پیشونی و ما اضافه بر این صورت، این مادون الخماره، پایین تر از خمار یقع. در دستا هم و مادون السوارین، جهت سفلا، یعنی پایین تر از دست، این هم من از زینه. اگر اینجور معنا کردی، معناش اینه بچه و کفه اینم من از زینه. حالا ببینیم، بله، بچه و کفه اینم من از زینه، بله، خیلی خوب، بله، یعنی در مقام اونه. اون آقا سوال کرد، هل زراعین از زینتیست که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زینتیست که لا یجوز ابداؤه. امام فرمود بله، نه تنها او، این هم از زینه. دونه دونه سوال نکن، ذره ذره سوال نکن، اینا هم من از زینه. حتی چنه، حتی مادون الخمار و مادون السوارین. اگر اینجور معنا کنی، اولا مشکلی داره یا نه، ثانیا اون وقت یدلو علی خلاف مطلوب صاحب حدائق، یدلو بر وجوب ستر و چکفین هم. اینجا از خلیجی حد میگذره، استیاب رو بیان میکنه، یعنی همش اونی که تو، بله همش. از کجا میگی؟ اولش ظاهر، از همین کلمه، از همین کلمه ظاهر. آیا از جمله قبلی فهمیده میشد که نه؟ او پرسید زراعین من از زینه، امام فرمود بله، این که حدی توش نبود که. زراعین تا کجا؟ تا بیخ بغل تو مثلا، از بالا یا از پایین، تا مرفق، تا کجا؟
زراعین از اینجایی که علمبو هست تا بالا از زینت ماهینش نیست.
از کجا؟ شد امام داره میگه نه، اونم هست.
خود خمار و سوار شامل نمیشه.
چرا؟
پایین تر از
خمار. نه، پایین اونش مفروض، اونه داره اضافه میکنه. چی آقا؟
شهر خلدر به از اینه که بخواد دیگر رو به جهل بندازه.
به جهل بیندازه؟
آره،
چه میدونی؟ شاید اون شاید فضیل خوبم معناشو فهمی، بنده و شما الان نمیفهمی این عبارت رو به این معنا، چه بسا فضیل خوبم فهمید. بله، نه حالا عرض میکنم، اجازه بدید، علت داره، حالا عرض میکنم علتش. این احتمال دوم اگر شد، بنابراین نتیجهش این است که بله، وجه و کفین هم یجب استتاره. حالا بین الاحتمال این تردد در معنا پیدا کنیم، اجمال پیدا بشه، نمیشه استدلال کرد نه برای جواز نه برای حرمت. بله، روایت از رده استدلال به کلی خارج میشه و میشه مجمل. سینه؟ نه، خمار اینجا هم خماره، اینجا هم خمار، بله اینجا هم خماره. حالا یه مطلب سوال اینه، راوی از امام سوال کرد زراعین من از سینه؟ قال نعم، جواب سوال او داده شد. دیگه این دنبالش برای چیه؟ برای چی امام این دو جمله رو اضافه کرد؟ و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین، یعنی من الزینه بچه اینو اضافه کرده ما؟ باید این نکته ای در این اضافه باشه، چه خصوصیتی داره، چه جهتی بوده که اینو اضافه فرموده امام در اینجا؟ به قول آقا خداداد به زحمت بیاندازه مردم. در رابطه با این مطلب یه نکته قابل توجهه و اون این که این سؤال راوی زراعین من از زینه املا، این سؤال چه کسی بیکنه؟ مرتکز در ذهن راوی ظاهرن این بوده که بچه و کفین از زینت نیست، کفین از زینت نیست، ذراعین از زینت یا نه؟ فعلا اگر در مورد کفینش من از زینه یجب و سطر کفین که نمیاد از ذراعین سوال کنه، اون به طریق اولا روشنتر مسلمتر، کسی نمیاد دستشو بپوشونه بازوشو واقع کنه که، ولو حالها میشه ولی اون وقتا اینجوری نبود. پس اگر نسبت به کفین تردید داشت حق این بود که از اون سوال بکنه. این سوال فضیلی که میپرسه ذراعین من از زین املا، این ذهنیتش چیه؟ لیس الا این که ذهنیتش این بوده کفین من از زینه نیست. حالا که کفین از زینت نیست، نبودن از زینت تا کجاست؟ ذراعینم من از زینه املا، یا ذراعینم مثل کفینه و من از زینه نیست؟ لا یجب ستره. این نکته هست یا نیست؟ دونه دونه روش حساب کنیم برای استکشاف مقصود امام از این عبارت.
آیا این ذهنیت
برای ما حجته؟ نه، کی گفت اینو؟ ما نمیخوایم بگیم، میخوایم بیان عبارت رو بفهمیم. یک این اضافه بود و الا جواب امام به سوال راوی به همون مقدار نعم داده شد. دو این اضافه رو برای چی آورد؟ یه جهتی داره. نه زهرم اینجا سوال نکرد، رفت سوال لبولته این هر معنایی عمده اون که لا یجوز الا لبولته این و لا یجوز للاجنبی، یعنی از اون زینتی است که لا یجوز ابداعه للاجنبی املا. نه حالا این زینت به چه، این سوال رو بچه این جمله دوم رو اضافه کرده ما؟ نکته ای که می شود توجیه کرد این رو همینه که امام از سؤال او فهمید فوزه تو چطوری او رفته سراغ ذراعین، این چه خصوصیتی داره که او رو میپرسی؟ چه خصوصیتی داره؟ باید یه خصوصیت داشته باشه که فوزیل از او بپرسه. خصوصیتش اینه که بله اگر کفین یجوز و لا یجب ستره، کفین دست، دست تا کجا؟ یدین تا کجا؟ میشه گفت یدین جداست حتی مع ذراعین املا؟ از این جهت پرسید. پس که انم مرتکز در ذهنش این بود که کفین لا یجب ستره ما.
از کجا این ذهنیت؟
بله آقا؟
سفار این وزیل از کجا ذهنیت؟
حالا بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، حالا صبر کن. اون چی که منشأ این ذهنیت ممکن است بوده باشد، جواب سوال شما اینه که علمای عامه معمولا وجه و کفین رو مستثنا میدونن. در میان اهل سنت این چنینه، البته نه تماما، نه اجماعا، معمولا. ابن رشد در النهایه البدایه این طور عبارتش در مورد تستر زن، فی حد العورت فی المرأه، یعنی اون مقداری که باید بپوشد، فاکثر العلماء علی ان بدنها کلها کله عوره ما خلل الوجه والکفین، فاکثر العلماء. و ذهب ابو حنیفه الى ان قدمها لیست بعوره. ابو حنیفه ظاهر عبارت اینه اضافه کرده، گفته قدمه اینم از عورت نیست، تو بعضی از روایات هم داشتی. اینا رو اونها از عورت نمیدونن، یعنی یجوز و انکشاف و لا یجب و ستره. و ذهب ابو بکر ابن عبد الرحمن و احمد الى ان المرأة كلها عوره. بله، این دو نفر احمد ابن حنبل و عبد الرحمن ابن چلین و ابو بکر ابن عبد الرحمن، این دو نفر گفتن نه، تمام بدنش عورت است، یعنی حتی الوجه و الکفین و القدمین. و سبب الخلاف فی ذلک، اینا عبارت همش ابن رشده، سبب خلاف و اختلاف در این قضیه احتمال قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، تردید، احتمال تردید در این آیه، هل هذا المستثنا المقصود منها اعضاء محدوده ام انما المقصود به ما لا یملک ظهوره، از مظهر یا اعضای خاصی در نظر گرفته شده است که طبعا میشه همون وجه و کفین مثلا، یا نه اصلا مظهر به این معنا نیست، مقصود عدم امکان مظهر بلا اختیار و بلا قدره که بشه استثنای منقطع بیانی که گفتیم ده. فمن ذهب الى ان المقصود من ذلك ما لا يملک ظهوره عند الحركه، پس چیزی استثنا نداریم، لا یبدین زینتهن، کل بدن زن هم زینتهن، فلا یجوز ابدای هیچیش، بقال بدنها کله عورتن حتی زهرها، حتی زهر یعنی ما زهر منها یا همسان. واحتج لذالک، بعدم تأکید کردن، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، کنه اونم معید این مطلب که جلباب باعث بشه پوشش کل و از این جهت. و من را ان المقصود من ذلک ما جرت به العاده به انه لا یستر، ما ظهر بشه ما ظهر عادی، و هو الوجه و الکفان، ذهب الى انهما لیسا به لیسا به عوره. اینم منشه اختلافشون، همین است که داریم بحث میکنیم، همین منشه. مقصودمون از این عبارت این است که مشهور بین عامه این بوده که وجه و کفه این مستثناست، استدلالش هم این ما ظهر. خب آیا این کافی نیست برای اینکه رو فضیل این تأثیر رو بگذاره و یک چنین ارتکاز ذهنی براش ایجاد کنه؟
در یک صورت هست با اون اینکه فضیل از ساعت بپرسه نه از
زرا، از ساعت بپرسه؟ بله از ساعت هم پرسیده، زرا بسیار خوب، تیکه تیکه جلو میره. شما آقای موسوی، شما این آقا فهمید کفه مثلا ارتکازش نه که از زرا نیست، داره تیکه تیکه میره، شما میخوای یهو بری تا تهش.
نه
عجله نکن. اون اگر امام اونجا رو میفرمود اون لا اون من از زینه ای که یجب و سطر و هولا، بعد سوال میکرد بالای مرفق چی؟
اگر قضیه ارتکاز هست بگیم ارتکاز نزد پوزید
نه اونجا دیگه ارتکاز نیست، بر خراب نفهم. میگیم اونی که ارتکازشه بر مبنای فتاوای اهل سنت کفینه، این بله یجوز، بیشتر از این ارتکاز نیست. داره میاد اینو از امام سوال میکنه که آیا این بازو هم همینچنینه؟ امام فرمود نه، نه هم اون من از زینه است، او دیگه باید پوشیده بشه. بله اگر امام احیانا میگه بله تا بازو چنین، اون وقت سوال میکرد که آیا اون قسمت بالا هم این چنینه یا نه. زرا 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 دست کل زرا دست است، نوک انگشتان تا مرفق. بله نه اون چیز دیگه اسمشه با نه زرا لغ ببینی زرا همینی که الان میگیم زرعه، چند زر چند زرا همه از این گرفته شده، این مقداره. بله همین دیگه، خب از همین اندازه از همین جا انشاب پیدا کرده فرق شد. در هر حال آره اینا ساعد ساعد نه نه مچ زند زند یعنی مچ. بله آقا ساعد بله، حالا امشب تو المنجد که عکس کشیده بود خب ساعد هم ممکنه اون بشه. زرا معمولا نه 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 دو مقابله چیشی یکی؟ زر همونه، از این لغت گرفته شده. ببینید اصلا زر که میگن، زرا که میگن در مقیاس از همین جا گرفته شده. ببینید سابق ها در اصل این قضیه خود اوزان و مقادیر یه مطلبیست، در زمان سابق اداره استاندارد بین المللی نبود که بیان بگن متر دقیقا این اندازه، یک ذره کم و زیادش خارجون مثلا، بعدم سالی یه بار از طرف اداره استاندارد بیاد این وزنهاشون و متراشون و امثال اینا رو اندازه گیری کنه ببینه کم و زیاد داره یا نداره. اینی که نبود سابقا. اساس بنیان مقدارها روی یک مقدارهای طبیعی گذاشته شد. مو شعر مثلا شعر زیاده، بعد میرسه یک جو، بعد میرسه یک بند انگشت، بعد میرسه اینا همه روی این امور طبیعی. البته حالا اینا هم کم و زیاد داره، میگیم اون متداول و متعارف و حد میانگینش. پایه مقدارهای به اصطلاح طولی از مو شروع میشه، شعر، بعد جو مثلا چنین و همچنین. اون وقتا اینجور بوده، میرسید به این مقدار میشد زرا، نیم متر تقریبا، اینو بهش میگفتن زرا. زرا هم از همین الفاظ موضوعه اولا لاجزاء البدن از اونجا گرفته شده. بله در شعر، شعر چی؟ شعر و برزون، موی قاطر، اینا تو روایات هست در تبیین اندازه ها. و این خودش یه بحثیست در کس رابطه با مسائل فقهی و کسانی که درش تخصص دارن، بحث اوزان و مقادیر. یکیش رساله‌ای که مرحوم مجلسی در این باره داره، مجزا در اوزان و مقادیر، رساله‌ای که مرحوم سردار کابلی داره در این رابطه، و دیگران که در رابطه با خود این رساله هایی نوشته شده. بنابراین حالا کاری به اون قسمت نداره. خب بله بله نه چیکار میکنن؟ خب ما داریم همینو میگیم، اینم همینو گفت. خیلی خوب، حالا ببینیم، حالا اجازه بدید. با این ترتیبی که عرض کردیم، اولا توجیه پیدا می کند اینی که امام این دو جمله رو در جواب سوال فضیل اضافه کرد، که حالا فضیل تو ذهن تو اینی که بچه کفه این مستثنات دنبالش رو میپرسی؟ نه، اصلا خود بچه کفه اینم یجب و سطرهو، خود بچه کفه اینم یجب و سطرهو. این مناسبت داره که امام در این مقام بر بیاد و برای خاطر ردع فضیل، او ارتکازش اینجوره، برداشتش اینجور بوده، بعد ببینید یه چیزای یه حرف مثلا نادرست، یالا به ترتیب ممکنه زود در ذهن جا بگیره. اونایی که گفتن از عامه وجه و کف به این مستصاد، میگن قرآن خودش گفته الا ما ظهر، شما دیگه چی میگی؟ همه فضلای بحث هم از روز اول طبعا لهم، خب همینجور تو ذهنشون بود این ارتکازات هست. بله 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 بله، ولی این ارتکازات خارجن از اونها. میخوام بگم حتی قطع نظر از قول اونها این ارتکاز پیش میاد، این برداشت پیش میاد. امام میخواد این رو رد کنه، بگه نه این مقصود نیست. حالا بله، میگیم پس این معنای دوم اولا امکان دارد، ثانیاً با توجه به این نکته که چرا امام این دو جمله رو اضافه کرده، اگر مقصودشون معنای اول بود، خب اونم که ارتکازش این بود دیگه گفتن نداشت، بالاترش رو پرسید، امام گفت بله، دیگه نیازی نداشت به این که راجع به وجه و کفه این حرفی بزنن و بگه اونا جایزون، سوالش نبود، بحثی نبود. اما رو معنای دوم نه، امام داره میخواد رد کنه. از سوال او فهمید فضیل چنین ارتکازی داره و میخواد او رو حالی کنه، فهمشو تصحیح کنه که نه اینا هم من الزینه، اینجا داره این، و میتونیم اون وقت این رو قرینه قرار بدیم، خود این نکته را که جای اضافه شدن این جمله تو کار باشه، این رو قرینه قرار بدیم بر این که معنای دوم مراده، دونه به معنای اسفل در سواره این که اینجور شد، در وچه و در خمارم به همین معناست، به حساب اتحاد معنای این دو کلمه در این دو مورد، و نتیجتاً ینتج روایت حرمت و کشف الوجه والکفه و وجوب ستره ما به این تقریب، با این احتمال، یعنی با این نکته خارجی احتمال دوم رو تقویت کنیم، روایت رو از اجمال خارج کنیم، بگیم نه مراد معنای دومه و میشه ما یدل علی وجوب مطلوبیت الستر. حالا اگر بعدن در ادله بر خلافش پیدا کردیم یحمل علی الاستحباب، ولی مدلول فعلیش میشه وجوب الستر در اون دو مورد. به این احتمال از اجمال بیرون بیاریم. حالا در هر حال اگر این احتمال رو اطمینان بهش پیدا کنیم میشه دال بر حرمت، و اگر اطمینان پیدا نکنیم روایت یبقا علل اجمال ولا یمکن تمسک بها نفیان ولا اثباتن. این بحث درباره این روایت. روایت بعد روایت قاسم ابن عروه، تا ببینیم روایت بعدم روایت ابن مسلم تا کجا برسیم انشاءالله.